سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.100.5 FM میشنوید. 11:06 به وقت کابل است، جایی که در آن همین اکنون مراسم امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار جریان دارد. در این برنامه به میزبانی من فرشته نگاه تفصیل بیشتر این موضوع را به شما گزارش خواهیم داد و همچنان از تصمیم افغانستان برای اشتراک نکردن در 19 نشست سران سارک به میزبانی اسلام آباد نیز گزارش داریم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در ادامه برنامه نشر می شود. اما پیش از نشر این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را سهل لیوال پیشکش می کند.
مراسم امضای توافقنامه صلح سوی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل آغاز شده است. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندهار و یک حادثه ترافیکی در شاهراه هرات قندهار، 4 تن کشته و 5 تن زخمی شدند و قرار است ایالات متحده آمریکا صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد. تفصیل خبرها. مراسم امضای توافقنامه صلح از سوی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل آغاز شده است. یک پیام ویدیویی گلبدین حکمتیار در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده در حال نشر است. در مراسم امضای توافقنامه صلح بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، هیئت حزب اسلامی، عده‌ای از رهبران جهادی و شماری از مقام‌های بلند رتبه اشتراک کردند. متن توافقنامه صلح با حزب اسلامی پنجشنبه هفته گذشته با حکومت افغانستان امضا شد. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندهار و یک حادثه ترافیکی در شاهراه هرات قندهار، 4 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. صمیم اخپلواک، سخنگوی والی قندهار، به رادیو آزادی گفته که این ماین کنار جاده صبح امروز در ولسوالی میوند قندهار بر یک موتر ملکی انفجار کرد. مسئولیت این رویداد را که در آن 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند تا کنون کسی به عهده نگرفته است. همچنان عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، میگوید که در نتیجه تصادم یک موتر نو 303 و یک موتر تیلری در شاهراه هرات قندهار 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی این رویداد صبح امروز در نزدیک ولسوالی گرشک هلمند رخ داده است. علت این رویداد تا کنون مشخص نشده است. ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار به گونه کامل از وجود طالبان مسلط تصفیه گردیده است. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که این ولسوالی در نتیجه عملیات مرحله 4 شفق شام روز گذشته پاکسازی گردید. نور محمد حکیمی، قمندان امنی ولایت تخار، گفته است که در این عملیات بیش از 30 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. با گفته وی در این عملیات 5 تن از نیروهای امنیتی افغان زخم برداشتند. در عین حال احمد جاوید سلیم، مسئول دفتر مطبوعاتی عملیات خاص در زون شمال شرق، گفته که در نتیجه حملات هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع و قوای افغان، 15 طالب مسلح شام دیروز در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز کشته شدند. وی همچنان گفته که در نتیجه عملیات مشترک تحت نام تندر 16، نیروهای کماندو توانستند در این ولسوالی چنین قریه را نیز از حضور مخالفین مسلح پاکسازی کنند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است ایالات متحده آمریکا صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد تا در تصرف دوباره شهر موصل به سربازان عراقی کمک کنند. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، دیروز تایید کرد که بیش از 600 سرباز آمریکایی به این هدف به عراق فرستاده می شوند. به گفته مقام های آمریکا، این سربازان در بخش اکمالات، استخبارات و مشوره دهی به سربازان عراقی کمک خواهند کرد. وزیر خارجه امریکا هشدار داده در صورت که مسکو و رژیم سوریه بمباردمان شهر علب را متوقف نسازند، امریکا همکاری ها با روسیه در رابطه با سوریه را متوقف می سازد. وزارت خارجه امریکا می گوید جان کری این مسئله را در صحبت تلفنی و روز چهارشنبه با سرگی لاوروف همتای روسیهش بیان کرده است. روسیه در این مورد تا حال ابراز نظر نکرده است. آتش بسه که به میانجیگری امریکا و روسیه در اوایل ماه جاری میلادی در سوریه حکم فرما شده بود، با انجام حملات هوایی طیاره های جت روسیه و سوریه بر شهر حلب سوریه از بین رفت. رئیس جمهور باراک اوباما رد ویتوی مصوبه شکایت از حامیان تروریسم از سوی کنگره کشورش را یک اشتباه خواند. رئیس جمهور اوباما سند کنگره را که به اساس آن خانواده های قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 می توانند از عربستان سعودی خواهان تاوان شوند ویتو کرده بود. اما هر دو مجلس کنگره امریکا دیروز با این تصمیم رئیس جمهور اوباما مخالفت کردند. باراک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت تصمیم کنگره در رد ویتوی رئیس جمهور در باره حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان سعودی اقدام اشتباه بود است. در 8 سال حکومت رئیس جمهور اوباما این اولین بار است که کنگره یک ویتوی را فسخ می کند. بلغاریا نماینده خود در اتحادیه اروپا کریستینا گیورگیفا را به کرسی سرمنشی سازمان ملل متحد نامزد کرد. پیش از این از سوی بلغاریا ایرنا بوکوفا رئیس یونسکو به این کرسی نامزد شده بود، اما پس از آن که بوکوفا در همه‌پرسی اخیر مقام ششم را کسب کرد، بلغاریا روی معرفی نامزد دیگر برای مقام سرمنشی سازمان ملل تجدید نظر کرد. منتقدان بوکوفا از نزدیکی بیش از حد او با روسیه سخن میزنند. کریستینا گیورگیفای 63 ساله از جمع آن ده اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا است که برای مدت طولانی کار کرده و از مسائل مهم مانند بودجه و همکاری های بین المللی نظارت کرده است. تاکنون هیچ کسی از کشورهای اروپای شرقی من حیث سرمنشی سازمان ملل متحد تعیین نشده است. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مراسم تدفین رئیس جمهور سابق اسرائیل شیمون پریس اشتراک میکند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید باراک اوباما امروز از واشنگتن به اسرائیل سفر میکند و روز جمعه پس از مراسم تدفین شیمون پریس به آمریکا برمیگردد. شیمون پریس سابق رئیس جمهور و صدر اعظم اسرائیل بود که دیروز صبح به سن 93 سالگی از جهان چشم پوشید. پایان خبرها.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:08 دقیقه پیش از چاشت و وقت کابل شد. در ادامه این برنامه مراسم امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی امین‌اکنون در کابل جریان دارد. افغانستان در 19 نشست سران سارک اشتراک نمی کند. این که چرا؟
تاکه مسائل عمده امنیتی منطقه حل نشود، ما در جلسه سازمان سارک در پاکستان اشتراک نمی کنیم.
امریکا صدها عسکر خود را به عراق می فرستد. گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در ادامه نشر می شوند. در برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که
ما با خاطر دفاع وطن سلا گرفتیم، بازوش شمالو شدیم، بازوش مازوش دادیم. در کابل تداری ما نمیشه و ما را اگر خارج روان کنیم کنیم یک کشم ما خوب شود در افتخار می کنیم.
از شما دعوت می کنم تا برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام عرض می کنم. فرشته نگاست و میزبان شما در این برنامه و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرا همراهی می کنه. 11:09 پیش از چاشت به وقت کابل است، جایی که امین‌اکنون مراسم امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری جریان دارد. می رویم به کابل. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را امین اکنون با خود در استودیوی کابل داریم و ازش جزئیات بیشتر می گیریم. شفق صاحب سلام و روزتان بخیر. مراسم امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی که یک ساعت پیش در کابل آغاز شد به کجا رسیده؟ آیا توافقنامه امضا شد یا نه؟ و در مورد گفته های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به شنوندگان بگویید که در یک پیام ویدیویی نشر شد.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله چنان شما یادآوری کردین، مراسم به مناسبت امضای توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار همین اکنون در ارگ ریاست جمهوری ادامه داره و همین فعلا که ما با شما صحبت میکنم آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس به حاضرین مجلس صحبت میکنه. باید بگویم که در مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، چهره های پیشین جهادی و برخی مهمان های خارجی و داخلی دیگه هم اونا حضور دارن و همی فعلا آقای حکمتیار صحبت میکنه. تا جایی که من صحبت های آقای حکمتیار را شنیدم مسائل مختلف را اونا اشاره کردن و همین اکنون هم صحبتایشان ادامه داره. موضوعات را که آقای حکمتیار به او پرداختن یکی بود که تاکید بر صلح کرد و گفت که یگانه راه موفقیت افغانستان راه صلح هست و گفت که حزب اسلامی افغانستان هم با درک همین موضوع و برخی شرایط و مسائل دیگر را که یادآوری کرد گفت که تمایل به صلح داره و تلاش میکنه که از طریق صلح مسائل افغانستان را و همچنان جنگ و تنش‌ها در افغانستان به پایان برسه و او از طالبا هم خواست که راه صلح را در پیش بگیره و حتی گفت که حداقل با آتش بس موقت اونا ببینند که صلح بهترین راه است یا جنگ. و همچنان او از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواست که به خاطر صلح با تمام گروه های مخالف مسلح دولت تلاش کنه و راه صلح را در پیش بگیره و حتی از او خواست که اگر با آزاد شدن برخی زندانیان مخالفین مسلح میشه هم این کار بکنه. و آقای حکمتیار با برخی مسائل تاریخی هم صحبت کرد که به جنگا بود و گفت که مقاومتشان و جنگشان علتش چی بود، به حضور نیروهای خارجی هم در افغانستان اشاره کردن، گفتند که امیدوار است که نیروها برای و افغانستان خود اداره تمام امور و نیروهای افغانی و تمام مذاکرات افغانی باشه و مذاکرات افغانی، چنان یادآوری کرد از مذاکرات بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان نتایج خوب داره. هنوز هم صحبت‌های آقای حکمتیار ادامه داره، ببینیم که به کجا میرسه صحبت‌هایش.
بله شفق صاحب، از حاضرین در این مراسم بگوین، حزب اسلامی گفته بود که یک مراسم باشکوهی است و در این مهمانان خارجی هم حضور خواهد داشتند، شما از اشتراک کنندگان بگوین.
خب ما باید بگویم که ما پیشتر هم یادآوری کردم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور که خود این سند را امضا میکنه و همچنان آقای حکمتیار از طریق ویدیو کنفرانس که فکر میکنم از تلویزیون ملی که نشان دیده میشه، آقای حکمتیار هم فعلا از طریق ویدیو کنفرانس سند را امضا کرد و در حال امضا کردنش است و همچنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، برخی از چهره های پیشین مانند عبدالرب رسول سیاف، مانند رئیس شورای صلح پیر سید احمد گیلانی، اعضای کابینه فعلی و اعضای کابینه پیشین، اعضای شورای ملی، چهره های سیاسی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، جمعه خان همدرد کردویشان در کنار هم نشسته و برخی از مهمانان خارجی از سفارت ها هم در نشست حضور دارند و باید بگویم که آقای حکمتیار از طریق ویدیو کنفرانس توافقنامه صلح را همی فعلا به امضا رساند.
بله شما گفتین که توافقنامه صلح از سوی گلبدین حکمتیار امی لحظه به امضا رسید و قرار است که امروز رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی نیز این توافقنامه صلح را به امضا برساند. آقای حکمتیار در یک پیام ویدیویی به اشتراک کنندگان سخنان گفت که موضوعات مختلف را در بر می گرفت و زیادتر روی صلح در این سخنان به گفته نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل تاکید شد. خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق در کابل با خود میمانای هم داره و امین موضوع را به بحث می گیره. بفرماین.
بله تشکر. پیش از او باید بگویم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در حالی که در یک طرف راست از او آقای عبدالله رئیس اجرایه و به طرف دیگهش هم سرور دانش معاون دوم او حضور دارند، توافقنامه صلح با حزب اسلامی را امضا کرد و فکر میکنم که از رئیس جمهور پیشین محمد اشرف غنی و رئیس شورا علی سول پیر سید احمد گیلانی و رئیس ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی و برخی مقامات دیگر، رئیس مشان جرگه فضل هادی مسلمیار و برخی مقامات دیگر هم خواست که در کنار او قرار بگیره، یعنی به گونه نشان بده وحدت افغانستان و تمایل رهبرای افغانستان به صلح و به امضا کردن توافقنامه صلح با حزب اسلامی. بله چنان شما یادآوری کردین، توافقنامه صلح هم امضا شد و ما میخوایم دی مورد بحث داشته باشم با مهمانان خود. مهمانان ما هست شهزاده مسعود، کارشناس مسائل سیاسی، مبین شاه رمزی، رئیس بنیاد اجتماعی یاران و همچنان مولوی رحیم الله توحیدیار از چهره های پیشین جهادی. با مهمانان عزیز خوش آمدید میگویم. صدای مرا میشنوید؟ زنده باشین. بسیار خوب. مسعود صاحب، بحث را با شما آغاز میکنیم. آقای مسعود، میخواستم اول بگویم که توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امضا شد. میخواستم بگویم که شما چی توقع دارین از این توافقنامه؟ چقدر متیقن هستین، باوری هستین که به گونه درست تطبیق شوه و بالای وضعیت در افغانستان تاثیر خواهد داشت؟
بله تشکر جناب شفق صاحب، برای شما و تمام هموطنان در جریان است که توافقنامه بین حزب اسلامی و دولت افغانستان آرزوی ملی بود، یعنی به اصطلاح خاص مردم افغانستان بود. به نظر من یک اقدام بسیار خوب در عرصه صلح پایدار در افغانستان بود و من این قدم به تمام مردم افغانستان تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که با آمدن حزب اسلامی طرف مقابل که گروه طالبان هست اونو هم به می قدم پای بباند که تا در افغانستان یک صلح دائمی بیاید، چرا که این خاص مردم افغانستان بودند و مردم افغانستان یک قدم به طرف صلح پای گذاشتن. و من امیدوار هستم که این توافقنامه که امضا شد بین حزب اسلامی و دولت افغانستان طرفین اردوی جانسر از این عمل بکنن و با تعهد خود تا
تشکر
پایین ختم جنگ عمل بکنن.
مسعود صاحب، تاثیرگذاری از این چی گونه میبینین؟ چقدر بالای وضعیت در افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟
فوق العاده اول خصوص روحی مردم افغانستان یک تاثیر بسیار مثبت داشته و من امیدوار هستم او کسایی که در دوران جهاد با حزب اسلامی بودن و امروز یک تعدادشان با گروه های طالبان وابسته شدن اونو هم اسلحه خود به زمین بانند، طبعا که یک طرف سر جنگ هم تاثیر خود خواهد داشت و از طرف دیگر چیزی که بسیار مهم است افغان ها به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل نیست و یگانه چیزی که میتونن که در افغانستان صلح پایدار بیارن او تفاهم بین الافغانی است که امروز ما شاید همون یک موافقت نامه بودیم.
سپاسگزاریم. آقای رمزی، به نظر شما، خب حتما بیانیه آقای حکمتیار از طریق ویدیو کنفرانس را هم دیده باشین و شنیده باشین، به نظر شما آمدن حکمتیار به کابل یا در مجموع توافقنامه صلح میان حکومت، میان دولت و حزب اسلامی بر وضعیت چقدر تاثیرگذار است؟ چقدر خاطر است که وضعیت فعلی افغانستان را به طرف مثبت بکشانه و یا برعکس فکر میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیزی که رادیوی آزادی را همیالا میشنوند و به مهمانای عزیز شما جناب مسعود صاحب و توحید یار صاحب. در کل مثل که قبلن هم یاد کردم مردم افغانستان آرزوی همچو روز را داشتن و دارن و با امید همی روزها اینا بسیار مشکلات را دیدن. اگر در فضای افغانستان یک مرمی هم که در بین مخاصمینی که انداخته و میشه و فیر میشه اگر ای کم میشه، ای واضح هست که کامیابی ملت افغانستان است و انشالله مردم افغانستان آرام میشن. در کل تأثیرات مثبت خود را داره و همه خوشبین هستن، ای شک نیست. ولی نگرانی هی است که خدا کنه که آمدن ایشان و آمدن جناب حکمتیار صاحب این کما حقه و چیزی که مردم امید دارن همون قسم شوه و این دیگه گروه های مخالفین نظامی که هستن اینا تشویق شون و اینا بیان به این صف صلح و به این صلح داخل شون. خدا نخواست تشویشی نداشته باشن که قسم نشه که با آمدن ایشان رقابت های سیاسی بیشتر شوه و یک مشکل کلان دیگه در بین ادارات و در بین به اصطلاح داخل حکومت پیدا نشه.
بله. آقای رمزی فکر نمیکنین که حالا هر دو طرف، هم حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار و هم طرف دولت، بخصوص چهره هایی که با حزب اسلامی یا حزب اسلامی با او گروه ها به گونه درگیر بودند و حالا در حکومت هستند، به بلوغ سیاسی و به پختگی سیاسی رسیدند و تجربه هم نشان داده که جنگ راه حل نیست؟
خب مشکلات افغانستان، مشکلات فعلی افغانستان هم اگر شما مشاهده بکنین و از تاریخ سابق هم گذشته مطالعه بکنادم، اکثرا مشکلات را همی کسایی که به حد بلوغ رسیدن اینا مشکلات ها از طرف از اینا ایجاد میشه. کسایی که نفوذ بیشتر دارن، کسایی که گپشان شنیده میشه، اینا مردم افغانستان، ملت شریف افغانستان تشویش از این را دارن. شما عملا در ادارات فعلی افغانستان میبینید زمانی که یک نفر از یک تنظیم میباشه، به خصوص تنظیم حزب اسلامی، تلاش میکنه که همه را جا به جا بکنن و همه ای به نحن نگرانی دیگه تنظیم ها را به وجود میاره.
حضور جامعه جهانی در افغانستان، حضور جامعه جهانی در افغانستان و صفحه جدید سیاسی را دیگه قسمت چقدر شما تأثیر گذار به خصوص به طرف مثبت میدانین؟
خب در کل حضور جامعه جهانی اینا در کل هستن، لیکن اونا نمیتونن که در همه جزئیات افغانستان در همه اونا با مداخله بکنن و از اون حداقل با خبر شون. بعض مسائل هست که بر میخوره به همه بزرگوارا و همه سیاسیون ما، شما به خصوص یعنی متوجه گپای ما به حزب اسلامی است که به اینا خدا کنه که اینا از اون افراطی که قبلا داشتن، به خصوص که خیلی یک حس خودخواهی نسبت به دیگه تنظیم ها اینا داشتن و به حدی هم در هر جایی که اینا می بودن، شما ببینید در جنگ های قبل زمانی که شروع جهاد افغانستان شد، اکثرا مجاهدین از دیگر تنظیم ها از طرف حزب اسلامی به شهادت رسیدن.
تشکر رمزی صاحب، برمیگردیم به شما. رمزی صاحب برمیگردیم، چون وقت کم است، شما تلفن تا قطع نکنین. توحیدیار صاحب، شما اگر صدای ما را داشته باشین، نظر شما در مورد تغییر سیاست یا تغییر دیدگاه نسبت به سابق، تغییر دیدگاه حزب اسلامی به خصوص آقای حکمتیار و در مجموع دو طرف نسبت به گذشته چقدر است و چیزایی را، سخنایی را که آقای رمزی گفت، شما با او موافق هستین؟
ما خو پکې دومره وضاحت زتا سره درکولای شم چې ما تاسو تمر کې د افغانستان د جوړښت د پاره، د افغانستان د آبادولو د پاره د حزب اسلامي راتګ ډیر نیک پال دی او ټول افغانان به ان شاء الله ډیر نږدې وخت کې دا احساس او دا درک کی چې حزب اسلامي په ډیر لږ وخت کې څومره افغانستان ته وفادار دی او څومره کې تشویشونه او دا بې ځایه ننداری او ګیلې گزاری دا باید ختم کړو، په یو میز راټول شو او واقعي د افغانستان د خدمت مصدر وګرځېږو، افغانستان جوړ کړو، د پردیو د غېږو نه خپل افغانان وباسو. پردیو غېږې کې چې پراتی موږ ته قسمه قسم مشکلات جوړوي، د حکمتیار د راتګ سره سم، د حکمتیار د سولې د غږ سره سم، تاسې واورېدل چې ملا رسول اخوند په ډېر جرأت سره وویل چې زه هم دغه لاره پلي کوم. نو زه تاسې ډاډ درکوم، تاسې اطمینان درکوم چې زموږ آزاد مستقل افغانستان، موږ د اسلام د ورورۍ د ټولو اړخونو په کامیابۍ په ټولو اړخونو باندې موږ غږ کوو چې موږ او تاسې ورونه یو، موږ او تاسې انشاءالله جهاد کې غونډو ونډه اخیستې، جهاد هم کړی، مقاومت هم کړی، د خپل دشمنانو ته احمد
بله ډیره مننه توحیدار صاحب توحیدار صاحب مننه
دا عزم کو دا باید موږ او تاسو عزم کو چې یو بل ته غیږه پرانیزو او یو بل سره ضروري او د قوت لاس ورکو یو د بل احترام وکړو
کور ودان کور ودان ته ویدار صاحب مسعود صاحب یوان دښنه چې آقای مسعود یک نگرانی را کې آقای رمزی هم برش اشاره کرد به میان آمدن رقابت های سیاسی با آمدن حکمتیار بی نگرانی است. آیا شما هم موافق هستین با آقای رمزی و یا فکر میکنین کال رقابت های سیاسی بجایش اما هرگز به رقابت های سیاسی به رقابت های نظامی نخواهد انجامید؟
خب ببینین اگر رقابت های سیاسی در افغانستان میشه و او در فضای صلح باشه ما مخالفش نیستم. حزب اسلامی هم حق داره که از طریق حرکت های مدنی رقابت های خود داشته باشه، حق مسلمش هست و ما ای تشویش ندارم. از سخنرانی های آقای حکمتیار معلوم شده که حکمتیار او چیزایی را در بیانیه خود گفته که او خاص مردم افغانستان هست. ما امیدوار هستم که تمام اعضای سیاسی به می عقیده باید باشن که دیگر مسائل سر جنگ حل نمیشه و اینا میتونن که از طریق حرکت های مدنی رقابت های سیاسی خود داشته باشه. در این ناحیه من منش افغان هیچ کدام تشویش ندارم.
بله برخی از نهادهای مدنی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان به گونه گفته که حکمتیار پیش از او که به کابل می آید یا شامل صفحه سیاسی افغانستان میشه باید معذرت خواهی کنه. به این موضوع و به این نگرانی یا به این خواست شما چگونه نگاه میکنین؟
خب ببینین اگر مسئله چیز باشه دیگه ما باید با وضاحت بگویم وطنان ما میفهمن که تنها حزب اسلامی نبوده که درگیر جنگ های داخلی بوده، جزاب دیگه هم بوده که فعلا در نظام هستن. هیچ کدامشان هم اینطور یک عذرخواهی نکرده و اگر اینطور باشه دیگه باز در مجموع باید او عذابه که درگیر جنگ بوده جنگ های داخلی باید کل همشان باید معذرت بخواه، اشتباهات داشتن. اما ما باید سر از این بسیار تاکید نبکنیم که گویا یک حزب اسلامی بود که مرتکب تمام جنایات بودک. اینجا عذاب دیگه هم بوده که اول شخصیت های هسته که امروز این مراسم هم سهم گرفته بوده که اینجا خودشون درگیری در جنگ بوده.
تشکر
من میگم که
تشکر مسعود صاحب تشکر مسعود صاحب رمزی صاحب تشکر مسعود صاحب رمزی صاحب به نظر شما آیا فکر میکنید که با آمدن حکمتیار یک نوع ائتلاف با یکی از جناح‌های حکومت به وجود بیاید یا در داخل حکومت و یا هم در سطح افغانستان باز هم جنابندی ها یا چیز صورت بگیره؟
خوب در کل اگر آمدنشان و جناب حکمتیار صاحب آمدن تشریف آوریش به این پروسه صلح، یعنی قبلا هم عرض کردم که ملت افغانستان خوشبین است و خوش هستند. هر روزی که اینا در تلویزیون خود در رادیویی که میشنوند که یکی از گام هایی به صلح برداشته میشه روحی مردم تازه میشه، مردم خوش میشن، مردم علاقه میگیرن به کار، به فعالیت و کمور آرام میشن و هر روزی که خدا نخواسته مشکلات و غم و اندوه را میبینن طبعا اینا ناراض میشن و اینا خفه میشن، تشویش بهشون پیدا میشن. آمدنشون کار نیک و اقدام خوب و بجا و خیلی هم استقبال میشه از طرف مردم افغانستان و همه خوش هستن. اما ای که اگر زیر پرده گپایی میباشه که از او ملت افغانستان خبر نمیباشه و او معاملاتی که صورت میگیره که یک روز بازو برملا میشه یا نیتای سوی دیگی که هم میباشه در زیر پرده که ملت خبر نمیباشه، این چیزایی است که دفعتاً جواب برش حاضر ندارم و میشه که به گذشت زمان
بسیار تشکر. زنده باشین. تشکر توحیدیار صاحب، شما هم تبصره دارین دی مورد آمدن حکمتیار آیا تاثیرگذار خواه بود؟ آیا نگرانی که از ائتلاف با یکی از جناح‌ها وجود داره همچون یک چیز با خود خواد داشت؟
د دولت سره په ائتلاف کې نیو راغلی، موږ دولت سره د چوکۍ په ویش کې نیو راغلی. زمونږ هرګز دا مطلب او دا احساس او دا مرام زمونږ نه دی. چې موږ د دولت په ویش کې د حکومت سره شریک شو. حکومت د افغانستان د وګړو نه جوړ شوی، افغان شموله جوړ شوی، هغه څوک چې افغانستان ته وفاداري افغان ملت پرې راوباسي مخې ته اسانی ته کوي به. بله خبره به زه ته دا وکړم چې په ټول د دې دیارلسو کلو کې کم جناحونه، کم مجاهدین چې د افغانستان د جهاد صفه سالارۍ دعواګانې کولې او د هغې دپاره دغه کوو اشتهارات یې کول، وی نشو کولی چې د افغانستان د دې دیارلسو پنځلسو کلو ترمنځ په افغانستان کې یو سوله او ثبات ته لار هواره کړي.
بسیار تشکر توحیدیار صاحب، وخت ما پایان یافت. بسیار تشکر، بسیار تشکر جناب توحیدیار صاحب، تشکر تشکر توحیدیار صاحب. توحیدیار صاحب تشکر، وقت ما به پایان رسید، زنده باشین. خب کوتاه باید بگویم که همین اکنون محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت میکنه و پیرامون اهمیت صلح و تلاش های حکومت و اراده حکومت صحبت میکنه. سحر لیوال به استودیو آمده و فشرده اخبار را برایتان ارائه میکنه.
توافقنامه صلح از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار دقایق پیش در کابل امضا شد. در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده، رهبر حزب اسلامی از طریق یک نوار ویدیویی سخنرانی کرده و این توافقنامه را امضا کرد. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندهار و یک حادثه ترافیکی در شاهراه هرات قندهار، 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار به گونه کامل از وجود طالبان مسلط تصفیه گردیده است. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که این ولسوالی در نتیجه عملیات مرحله 4 شفق شام روز گذشته پاکسازی شده است. قرار است ایالات متحده امریکا صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد تا در تصرف دوباره شهر موصل به سربازان عراقی کمک کنند. وزیر خارجه امریکا هشدار داده در صورتی که مسکو و رژیم سوریه بمباردمان شهر حلب را متوقف نسازند، امریکا همکاری ها با روسیه در رابطه با سوریه را متوقف می سازد. رئیس جمهور باراک اوباما رد ویتوی مصوبه شکایت از حامیان تروریسم از سوی کنگره کشورش را یک اشتباه خواند. و بلغاریا نماینده خود در اتحادیه اروپا کریستینا گیورگیفا را به کرسی سرمنشی سازمان ملل متحد نامزد کرد.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. 11:32 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است و اکنون به نشر گزارش ها ادامه می دهیم. افغانستان، هندوستان، بنگلادش و بوتان اعلان کردند که در اجلاس سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا یا سارک اشتراک نمی کنند. این اجلاس قرار است در پایتخت پاکستان اسلام آباد برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمی عباس.
افغانستان اعلان کرده است که در اجلاس بعدی سازمان سارک یا کشورهای جنوب آسیا که در ماه نوامبر در اسلام آباد برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تک مسائل عمده امنیتی منطقه حل نشود، ما در اجلاس سازمان سارک در پاکستان اشتراک نمی کنیم.
چند ساعت قبل از این اعلان افغانستان، روز چهارشنبه وزیر خارجه بنگلادش شهریار علم اظهار داشت در اجلاس سارک سهم نمیگیرد، ولی او علت این تصمیم را ابراز نکرده و همین قدر گفت مسئولیت های داخلی به او اجازه نمیدهد که به اجلاس سارک نماینده بفرستد. یک روز قبل از تصمیم افغانستان و بنگلادش، هند هم اشتراک در اجلاس اسلام آباد را بایکوت کرد و مقامات تیمفو پایتخت کشور بوتان هم گفتند که به این اجلاس نماینده نمی‌فرستند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال هرچند عدم اشتراک در اجلاس سارک را مشکلات امنیتی خواند، اما قرار معلوم رابط حکومت وحدت ملی افغانستان با پاکستان که تا سال گذشته بسیار خوب بود در سال جاری پیچیده شده و دو کشور یک دیگر را متهم می‌سازند که از تروریستان بر ضد یک دیگر کار می‌گیرند. سازمان کشورهای جنوب آسیا سارک در سال 1985 تشکیل گردید و هدف آن افزایش همکاری اقتصادی در منطقه می باشد. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالدیو، نیپال، بوتان و سریلانکا اعضای سارک می باشند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک منبع وزارت خارجه پاکستان که نامش ذکر نشده نوشته است که می گوید با عدم اشتراک 4 کشور در اجلاس اسلام آباد این اجلاس شاید به تعویق انداخته شود.
شنیدید که افغانستان در 19 نشست سران سارک اشتراک نمی کند. افغانستان، هندوستان، بوتان، بنگلادش، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا اعضای سارکند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنای صدای امریکا را روی امین امواج شنیده می توانید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان ایجاد کمیته حل مشکلات عمل و نقل با همسایگان و تطبیق پلان اتصال منطقه‌ای را یک گام مؤثر برای تسهیل تجارت می‌دانند. سیام پسرلی، سخنگوی این اتاق، تأکید دارد که باید هرچی زودتر چالش‌ها شناسایی و رای حل جستجو شود. از سوی هم وزارت ترانسپورت افغانستان می‌گوید کار را آغاز کرده و به زودی پیشنهاداتشان را در این زمینه به ریاست جمهوری می‌فرستند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتظار دارد که با ایجاد این کمیته مشکلات ترانسپورتی تاجران افغان بیدرنگ حل شود. سیام پسرلی، سخنگوی این اتاق، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با آغاز کار عملی این کمیته و تطبیق پلان اتصال منطقه‌ای، تجارت و اقتصاد کشور تقویت شده و صادرات افغانستان افزایش خواهد یافت.
ما خوشبین هستیم که انشاءالله این کمیته شاید سبب شود که بیشترین مشکلات ترانزیتی و تجارتی و حل فصل شود.
این در حال است که روز دوشنبه کمیته برای حل مشکلات حمل و نقل با همسایگان از سوی رئیس جمهور ایجاد شد. آقای غنی در نشست شورای اتصال منطقه‌ای بر ارزیابی موافقت نامه‌های امضا شده بین افغانستان و کشورهای همسایه تاکید کرده و از کمیته تازه ایجاد شده خواسته خلاهای موجود را به گونه اساسی مرفوع سازند. این کمیته همچنان وظیفه دارد افزون بر حل مشکلات در راستای عملی ساختن پلان اتصال منطقه‌ای کار کند. ریاست جمهوری هدف این پلان را وصل ساختن افغانستان با کشورهای همسایه از طریق تسهیل ساختن حمل و نقل با احداث بنادر و راه‌های ترانزیتی گفت. به باور آگاهان اقتصادی، افغانستان بیشترین مشکلات ترانزیتی را با پاکستان دارد. این در حال است که در ماه اسد پاکستان برای چند روز دروازه چمن اسپین بولدک را برای لاری های اموال تجاری افغانستان بست و بدون بالان افغانستان نیز به لاری های پاکستان که از خاک افغانستان به آسیای میانه می رفت اجازه عبور نداد. در این حال حکمت الله قوین، سخنگوی وزارت ترانسپورت، می گوید که برای تسهیل حمل و نقل روی طرح کار را آغاز کردند.
هیئت متشکل از مشاورات و مسئولین تکنیکی فعلا بالای کار میکنه و مشخصا وزارت ترانسپورت در این باره نظریات خود در این باره انشالله انقریب آماده میسازه و به ریاست جمهوری میفرسته.
اما تاج محمد اکبر، کارشناس اقتصادی، بدین باور است که برای توسعه حمل و نقل در منطقه باید روی سیاست های اقتصادی و تقویه زیربناها تمرکز شود.
برای حل حمل نقل مسائل همسایه او مربوط میشه به دو جانب، یکی موضوع سیاست هاست و دیگر موضوع ایجاد زیربنا هاست. باید ما زیربنا ها را تامین کنیم و باید ما به اصطلاح امنیت تامین کنیم.
به باور آقای اکبر، حکومت افغانستان باید جوانب تعامل را بسنجد و برای تبدیل شدن کشور به مرکز ترانزیت منطقه باید در جلب سرمایه گذاری ها تلاش کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ربونی از بادغیس پیام فرستاده و نوشته از توافقنامه فیلی رئیس جمهور و گلبودین اکمتیار را فال نیک می گیریم و این را به ملت افغانستان تبریک می گوییم. عطل احمد احمدزی از پکتیا نوشته صلح با حزب اسلامی یک اقدام نیک است. تمامی مخالفین مسلح باید به صلح رو بیاورند. محمد جان نوشته از اسلامی گلبدین حکمتیار ممکن از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج شود، اما از لیست سیاه مردم افغانستان هرگز حذف نخواهد شد. اجرت الله از کنر نوشته توافق صلح با حزب حکمتیار خارج از شمع پاکستان است. حکومت افغانستان باید با طالبا هم صلح کند. اسلام الدین از دایکندی نوشته مردم افغانستان رنج دیدند. امیدوارم این بار آقای گلبدین از تعهدش دست نکشد و به صلح وفادار بماند. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از این که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را یکی پی دیگر میشنوید. با رادیو آزادی باشید.
من نوسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، ملد خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام علیکم اندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد یاسین پلیس محلی در ولایت کاپیسا که میگوید از ناحیه دوچشم معلول شده و حالا کسی در قسمت پرداخت حقوق معلولیتش همکاری نمی کند. محمد یاسین میگوید با وجود تلاش هایی که کرده کسی به مشکلش توجه نکرده و حالا میخواهد تا از طریق برنامه در جستجوی انصاف رای حل برای مشکل وی دریافت گردد. ما مشکل یاسین را با معین وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم تا با مشکل وی رسیدگی صورت گیرد. اما نخست بشنویم سخنان یاسین را که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
نام ما یاسین است، از ولایت کاپیسا ولسوالی تگاب.
مشکل زن چی است؟
مشکل ما اینه که ما به خاطر دفاع وطن سلاح گرفتیم. در جنگ طالبان دپایم هم خورد، پایم هم تازه خوب است. بازدوش شمالو شدیم، بازدوش مازوس داریم. یک پدر ریسپی داریم، او مادر داریم، خوار داریم، بچه داریم، زن داریم، خودیم هم یه بیادر دیگه داریم، یک کسی کوه غیر از خدا. تقاضای ما اینه از خدا است، از دوم از دکتر سیب افغانی و دکتر سیب عبدالله. در کابل تداری ما نمیشه او ما را اگر خاری روان کنیم که یک چشم ما خوب شده شهر ابتخار میکنیم او ما هیچ زخم امکان نداریم که خودیم از دکابل تداری کنیم. ولایت که آمدیم برای ما مکتوب داد در 220 ویژه که رفتیم برای ما تفاوت نوشته کرد باز 90,000 روپای اکرامه برای ما داد. کتابچه گرفتیم هنوز کارت برای ما نداده، در ماه رمضان کتابچه برای ما داده. حالی که در بنگ میریم میگه جدول نامده، اونجا که میریم میگه جدول روان کردیم، کارت بنگ هنوز برای ما نداده. حقوقش نگرفته، نمی اکرامهش برای ما داره، دیگه هیچ چیز برای ما نداره کسی.
چه وقت خودت معلول شدی؟ در کدام سال بود؟ چه قسم رفته بودی و در کجا چشمایت عزیز دادی؟
در منطقه شکور قد قماندان تواب مصالح بودیم. ما در جنگ طالبان اول به پای خوردیم، بعد خود ما اونجا مقاومت کردیم که بعد از مقاومت مرمی همه در دو چشم ما خود از دو چشم عزیز دادیم. دست 94 ما زخمی شدیم، نمی ما اشتیم و ماسیم از زخمی شدیم در شمال از استادیم.
خب مربوط وزارت داخله بودی، چیز کمک همکاری کتی صورت گرفته یا نی؟
اونمو اول که ما اجازه کردیم امونی 90,000 میگه برای اقتصاد اکرامی از سیاسی رمی که برای ما داده، دیگه برای ما یک رقم کسی نداده، نی ماش چی آنوز گرفته در میاش ما، نی کمک نی هیچ چیز برای ما کسی نداده.
وضعیت زندگی چطور است؟ اقتصاد چند نفر فامیل داری و کی از نانآورتان؟
اقتصاد ما خود ای پاس یک پدر ریسپی داریم، دیگه بیادر نداریم. فامیلی ما 6 نفر هستیم. همین تو قرض وام یک چیزی میکنیم، میگم همین گزاره است، یک رقم شو رو خود تیر میکنیم، دیگه چطور کنیم، مجبور هستیم.
چند سال عسکری که در کدام قطع بودی؟
در پلیس محلی بودیم، در منطقه بودیم، در قطعه نبودیم، در منطقه بودیم، پلیس محلی بودیم.
تا بالا پشت موضوع تقاعد و ماش معلولیتت میگردی، برای تو جا که میری برای خودت چی میگن که چرا برات کارت نمیتن؟
کارت خو میگن برو در شهدا معلولین، اونجا که میریم میگه ما روان کردیم در وزارت داخله است، معرفت است، مالی است، از اونجا جدول پر اسنامه ده بانک میریم میگه جدول اسنامه ده که کارت بتیم، جدول که کارت برای ما نتا ده بانک ماش برای ما کی نتا، از چی طریق ماش بگیریم، از چی طریق کمک بگیریم. امو دفعه اول برای ما اینه می نواده بار که کمک کرده، دیگه نی کمک کرده، نی ماش داده و نی هنوز کارت بانک برای ما داده.
حالا خودت با وزارت داخله مراجعه کردی؟ مشکل تا گفتی که چرا این مشکل معلوم نمیشه؟
ما خود جمعی اصابه که اونجا چیز میکرد آقای راوردی به وزارت داخله از اینجا بسوب بری مادت پس رفتیم دو والایت کردیسا اونجا که میری میره این روز میره سو میره دینمی از مای رمضان تینمی هلی بری ما ایتو منه میره که یه سیار نیست خود این روز سو بری تو بری ما میره دیگه چیز گپی نیست.
کسایی که دیگه همراه خودت زخمی شدن و یا حقوق تقاعد گپا از اونها پرداخت شده وام نمی جدول کرد شما هم تو معطل است.
اون که ختم زخمی شده بود یک نفر بچه کاکای ما زخمی بود او کم بود او پاش پاش جور شد او عریضه مریضه نکرد نیه تقاعد گرفت نیه کمک گرفت و مشکل نیست پای ما پس خوب شد او پس مسلح و گشتانه شد ولی خود ما هم گشتانه میتونیم زردو چشم از دست داریم فهمیم که کی طور چیز نیست. از حکومت ما اینمی تقاضا میکنیم که هر نوع کمکی باشه که مشکل خانه ما رفع شود.
قسمی که در ابتدا گفتیم ما در مورد مشکل یاسین با جمیله افغانی معین شهده و معلولین صحبت کرده ایم. خانم افغانی نخست در مورد این که پروسیجر چیست و وای به خاطر حل مشکلش چگونه اقدام کند میگوید
ادارات دولتی به خصوص نیروهای امنیتی، پلیس، اردو اینا هر کدامشان کارمند مشخص یک اداره خاص می باشند. مثل که برادر ما از جمله پلیس های محلی هستند. حتما اینا در اداره خود در وزارت داخله اینا راجستر هستند در کدام چوبه یا در کدام بخش. و اینا اگر معرفی شدن ضمن کدام مکتوب رسمی معرفی شدن یا آموز شفایی معرفی شدن. اگر اینا ضمن مکتوب رسمی معرفی شدن و تمام اسنادشان پیش وزارت کار امور اجتماعی آمده دیگه اوجا برشان چیز مشکل نیست چون مطابق هم تفاهم نامه و پروتکل اینا که داریم اسنادشان اداره مربوطهشان با وزارت کار امور اجتماعی شده و معلولین روان میکنن رسما معرفی میکنن و اینا و وزارت کار امور اجتماعی بخش معینیت شده و معلولین برشان کارتشان را تهیه میکنه که این در برگیرنده قدر مسائل در درانه که برادر چند ماه منتظر ماندن و سرگردان شدن. از اینه که این آدم اسناد نداره از اداره مربوطه خود فقط شفایی میگه و مراجعه میکنه امکان داره که دلیل سرگردانیشان امی باشن. بهتر خود بود که برادر پس با مو ارگان کمبرشان راجستر است کمبرشان ثبت کارمند امنی اداره بودن یک مکتوب رسمی بگیرن به اداره ما مراجعه بکنن.
بله قسمی که از گپاشان ما برداشت کردیم مویناسب اینا فکر میکنم که معرفی شدن چون اینا وقتی که به وزارت شهدا و معلولین مراجعه کردن برشان گفته شده که ما کارتتان به ولایتتان روان کردیم. وقتی که اینا اونجا میرن میگه کارتتان نامده. پس در این صورت وقتی که این مشکل وجود داره سفارش شما برای این برادر چی است که چی همکاری هم را از اینا کرده میتونین به کجا بیان چی کمک هم راشون میکنن؟
این برادر فعلا خودش در ولایت کاپیسا؟
بله بله در ولایت کاپیسا هستن. بله.
ولایت کاپیسا اینا به ریاست کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت کاپیسا مراجعه کنن امره رئیس چانکست بزنن. من نام برادر را یادداشت میکنم امره رئیس صاحب و اونجا مستقیم نظرمات میگیرم ببینم که مشکلشان چی هست انشالله مشکلشان حل میشه. بازم اگه مشکلشان حل نشد شماره تلفن ما را برشان بتین که امره ما مستقیم تماس بگیرم.
این بود موضوع این هفته برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل یاسین پلیس محلی در ولایت کاپیسا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شما می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح نمایید. شماره تماس برنامه را یادداشت کنید و تماس بگیرید 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. قانون اساسی افغانستان عالی ترین سند حقوقی و قانونی در افغانستان می باشد. و به گفته بعض از حقوقدانان بهترین قانون در سطح منطقه نیز می باشد، ولی با وجود بهترین بودن بعض پیامات هم در مواد قانون اساسی دیده می شود. بساس فرمان ریاست جمهوری، کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی ایجاد شد و وظایف عمده از این کمیسیون ای بود که از مواد قانون اساسی از تطبیقش نظارت بکنن و همچنان مواد قانون اساسی را تفسیر بکنن و در مورد پیاماتی که بین ارکان مختلفه دولت به وجود می آید تفسیر و وضاحت بیشتر بده. ای که تا چه اندازه در این قسمت کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی موافقت داشته، مصاحبه اختصاصی را با محترم دکتر محمد قاسم هاشم‌زی رئیس این کمیسیون تنظیم کردیم که توجه شما را به آن معطوف. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب از اینکه پذیرفتین تا این مصاحبه تان.
بخیر آمدید. تشکر.
جناب دکتر صاحب، در آغاز می خواهیم از موضوعی که در همین هفته در آغاز هفته به وقوع پیوست و ولسی جرگه افغانستان می خواست که شما در جلسه استجوابه ولسی جرگه حاضر شوین و به سوالاتشون پاسخ بدین که از طرف شما رد شد. می خواستیم زمینه حقوقی از رد این موضوع را از شما بشنویم.
تشکر. به نام خداوند بخشاینده مهربان. به شما معلوم است که در انتخابات گذشته بعضی مشکلات پیدا شد و دولت در فکر ازی افتید که اصلاحات در سیستم انتخابات ما به وجود بیاره. به این ملحوظ تقریبا 18 ماه قبل یک فرمان تقنینی به ارتباط انتخابات و به ارتباط کمیسیون های انتخابات به ولسی جرگه روان شد. متاسفانه که در وقتی رد شد، این مدت بسیار زیاد از او سپری شد. بالاخره در این وقتهای اخیر دولت باز تصمیم گرفت که در این قسمت اقدامات را بکنه که انتخابات خلاف قانون اساسی به تعطیل و به نفته. فرمان تقنینی دیگه با ولسی جرگه با روان شد. در وقتی که روان شد از طرف ولسی جرگه رد شد. به تحقیق رد شد، معلومدار به مشران جرگه رفت، از طرف زنا تایید شد، باز مطابق به قانون اساسی یک آیت مختلط تعیین شد، آیت مختلط هم این رد کرد. وقتی که رد کرد، دولت به یک حالت باز به تعقیب از او ولسی جرگه به تعطیل تابستانی خود رفتن و فضا معلق ماند. دولت تصمیم گرفت که از ادارات عدلی و قضایی و مخصوص موقعیت ما از ما کار بگیره و موضوع را برای ما روان کرد که دولت چطور میتونه که انتخابات دایر بکنه. سه سوال از ما کرد که ما در واقع یکیش تداخل به دیگه داره که امی موقف، سوال اول دیگه است که امی موقف فرمان تقنینی که به شورا رفته این موقف چی است و موضوع دومی است که آیا حکومت میتونه که فرمان تقنینی دیگه صادر بکنه و این فرمان تقنینی آیا به شورا محول شده میتونه یا نه. ما این دو سوال به جلسات خود دایر کردیم در اینجا و یک جواب مشورتی تهیه کردیم. ما اتکا کردیم به چند ماده واضح قانون اساسی که از این جمله ماده 100 از این بلکه به وضاحت کامل میگه که اگر یک قانون یا فرمان تقنینی که به شورا محول میشه، اولا اگر شورا ایره تایید کرد، ولنی ولسی جرگه تایید کرد و به تعقیب از او رفت به مشران جرگه، مشران ما حالت رو میگیم که این حالت ها به حکومه پیونده و مشران جرگه رد کرد، دوباره به کمیته یا هیئت مختلط می و هیئت مختلط به نتیجه نرسید، این مصوبه رد شده محسوب میگردد. دو حالت من نظر بگیریم در اینجا. حالت اول است که ولسی جرگه تایید کرده یک موضوع را، باز رفته رد شده، باز دوباره آمده کمیته ایالت مختلف به نتیجه نرسیده. در این وقت که به نتیجه نرسیده مصوبه رد شده محسوب میشه. قانون اساسی میگه رد شده یعنی الزامی، گفته رد شده محسوب میشه، اما گفته در این صورت یک حالت اختیاری دیگر را داده، چون یک مصوبه تایید شده شما از طرف مشتان و جرگه رد شده، شما میتونین دوباره، میتوانین یعنی اختیار دارین که بازی رو به دو سال دوباره تایید. اما تایید اولیتون رو تایید بکنین. در این حالتی که ما ازش گپ میزنیم حالت عکس ازیست. چی شده؟ که یک فرمان تقنینی به شورای ملی رفته، به ولسی جرگه رفته، ولسی جرگه رد کرده، باز رفته به مشتان جرگه، مشتان جرگه تایید کرده، دوباره به هیئت مختلط رفته، هیئت مختلط ای را به نتیجه نرسیده، قانون اساسی میگه که رد شده محسوب میگردد. ببینید که یعنی ولسی جرگه به منظور خود رسید، ردش دوباره رد. اینا له حالت دیگه که بنابراین حالت به دو سال سارا. موضوع دیگه باشه ببخشین سه، موضوع دیگه که شما در سوالتان آمد که بله، آیا ای به شورای ملی محول شده میتونی فرمان تقنینی یا نه؟ ماده دیگه قانون اساسی است، بلکل با وضاحت میگه که دولت میتونه در زمان تعطیل اولسی جرگه فرامین تقنینی صادر بکنه، فرامین به جمع میگن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب بازم برمیگردیم به سوال که اول ما مطرح کردیم، در قسمت از اینکه شما را اولسی جرگه خواسته بود اشتراک بکنیم در جلسه عمومیشان که از طرف شما رد شد، یعنی بر اساس کدام دلیل حقوقی شما اشتراک نکردین در جلسه و در پهلوی از اولسی جرگه بر اساس کدام استدلال حقوقی و قانونی که داشته تا دعوت کردن تا در جلسه استجوابیشان اشتراک کنیم؟
اتفاقا که ما خو محل استیم که باید از قانون اساسی را اول سر خود تطبیق بنیم، بعد نظارت از تطبیقش را دیگر جای بکنیم. قانون اساسی ماده 91ش، ماده یک، ماده دیگه است 93 و همچنین ماده 103 قانون اساسی با وضاحت میگه که وزرا در اونجا خواسته میشن مورد استجواب و در حالت دیگه مورد استیضاح قرار میگیرن. وزرا گفته در هر سی از این ماده وزرا گفته. اینا ما میتونیم کمی چوکات بشکنانیم؟ خب ما وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما
تطبیق قانون،
تطبیق و نظارت از تطبیقش بکنیم. در صورتی که ما اینو بشکنانیم با خود ما در اونجا بریم خوشکست، اینا لامی که تعاملی که در شورا قائم شده که هر کس خواهد بخواهند بگه قانون اساسی وقف نداره. قانون اساسی واضحه که تساهلش و چوکاتش و نحوه ازی که چطور استجواب بکنین، چطور استیضاح بکنین، کلش با وضاحت گفتن. اما اگه تعامل دیگه که خلاف قانون اساسی به وجود میاره، نباید ما به او اتکا بکنیم. ما احترام کامل به اولسی جرگه داریم. اولسی جرگه اگر به ما رای دادن، ما را هم چنین گفته که وقتی که شما نظریه میتین، نظریه تان بی‌طرفانه بتین، مستقلانه بتین، به اساس قانون اساسی بتین. اونا برای ما نه تنها اونا، بلکه دولت و خود قانون اساسی این وظیفه رو داده. حالا ما به اساس قانون اساسی رفتار کردیم و نظریه دیگه ایم دادیم که بسیار مشرس از هر نقطه نظر رد نمی کنیم رفتن خود به شورا. ما میگیم قانون اساسی به ما اجازه نمیده. با ضمن وقتی که در مکتوب اول خود ما نوشته کردیم، نوشته که با کمال احترام ما این قانون اساسی این مواد میگه، اما ما حاضر هستیم که در جلسات هماهنگیز اینا به ارتباط تطبیق قانون اساسی بیایم اشتراک بکنیم، در کمیته هایشان در دیگه ایشان ما اشتراک بکنیم. ما به تمام معنای قبول داریم.
پس استدلال اونا چی بود دکتر صاحب؟ شما
را اونا چند اول از اینکه شما ببینید که در یک طرز عمل دیگه در اونجا قائم شده که خلاف قانون اساسی است، که اونا کسای دیگه را که میخواهند که چی برایشان رای اعتماد دادن یا ندادن بر استجواب یا جواب گرفتن، این میگن بر اساس این تعامل شما بین والا برزی میگه بر شما رای اعتماد دادیم. اگر رای اعتماد ما به این معنا بگیریم که سایه از این بسیار وسیع میشه، بگویم که ملت هم به شما رای اعتماد داده، وقتی که ملت میتونه که شما از شما رای اعتماد خود پس بگیره و شما رای اعتماد به استر محکمه دادین، رای اعتماد معنای از این نیست که پس گرفته میشه. باز اگر ما را بگوین که ما به تو رای اعتماد دادیم، فلحاظ عمو رقمی که ما میگیم عمو تر بکنین، خب ما منظور از این نظارت بر تطبیق قانون اساسی چی میشه؟ بی‌طرفی ما از بین رفت، استقلال ما از بین رفت، ما تابع شدیم.
خب دکتر صاحب، به خاطر اینکه موضوع را جمع کنیم، بالاخره تصمیم به این شد که شما به اون شکلی که در نشست های ماهنگیشان اشتراک بکنین یا آنا نوز هم در اون موقفشان استاد هستن؟
ما خب در مخبر رئیس به اولسی جرگه با کمال احترام گفتیم که آمدیم امرای شما نظریات خود گفتیم، دلایل خود گفتیم که ما به اتکای کدام ماده قانون اساسی به این نتیجه رسیدیم. قانون اساسی در قسمت وضاحت کامل داره.
بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب. با در نظر داشت موضوعاتی که شما گفتین، یکی از موضوعات بسیار عمده که جلب توجه میکنه عدم آگاهی مسئولین است از قانون اساسی. تا چه اندازه فکر میکنید که در این قسمت، در قسمت آگاهی دهی، کمیسیون موفق بوده؟
خب از آمدن کمیسیون نو که مال فعلا در رأسش هستم یک مدت کمی است، به ارتباط یک چند ماهی از این میگذره. ما پروگرام های در قسمت مد نظر گرفته این که باید سی وسط پیدا کنه آقای همه و مردم از هر مادی از این وقوف حاصل بکنه، نه تنها در بین مردم بلکه در ادارات، در وزارتخانه ها، در ولایات، همچنین در اولسی جرگه، در این جاها باید سادم این کار بکنه که فهم و ادراک از این نه تنها از مواد قانون اساسی خود ما به شکل مقایسوی، به شکل تفصیلی، به شکل تحلیلی باید سنا بفهمند که یک ماده قانون اساسی چی معنا میده و تخلف از چی معنا میده. اگر ما از مواد قانون اساسی تخلف بکنیم، بنیاد اساسی دولت بر هم میخوره. امروز اولسی جرگه بر اساس قانون اساسی به وجود آمده، اداره بر اساس از او که اومده، دولت بر اساس از او به وجود، ما بر اساس به وجود آوردیم. آیا ما از او انحراف کرده میتونیم و بگوییم که نه، به شکلی که من میگم او معنا میده، به شکلی که منفعت من را تامین بکنه او معنا میده؟ خو اینا یک مرجع دیگه باشه بگید نه برادر سی مواد سی به این معنا به این معناست مفهومش به این تحلیلش به این
برنامه مشخص هم شما رو
دیدید برنامه داریم بله سه برنامه داریم سمینار هاست ورکشاپ هاست ما شروع کردیم با یک ترتیب یک رساله بسیار جامع این رساله جامع هدفش چی است که مواد قانون اساسی را به صورت تحلیلی و مقایسه‌ای ببینه که ما یک ماده قانون اساسی داریم به طور مثال ماده 121 بر ارتباط تفسیر قانون اساسی گپ میزنه در ممالک دیگه چطور است چی مشکلات داره نحوه تطبیق از چه رقم شد در سالهای گذشته چه رقم میتونیم که اگر در آینده لجرگه دایر شود در قسمت تعدیل از گپ بزنه باز ما میتونیم که یک ابهام در این موجود است همین ابهام چطور رفع بکنیم
بسیار زیاد تشکر جناب دکتر سیوزی که وقت دادید
تشکر زنده باشید
شنوندگان گرامی رادیو آزادی تطبیق کامل قانون اساسی در شرایط فعلی در افغانستان با مشکلات عدیده روبرو می باشد ابهامات در مورد قانون اساسی و عدم آگاهی مقامات دولتی و مردم از مواد قانون اساسی موضوعات عمده هستند که کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی در برنامه‌های آینده‌اش بالای آن تمرکز خواهند نمود تا قانون اساسی به گونه‌ای که ایجاب می‌نماید تطبیق شود
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5